استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل شد. به استودیو پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. وزارت دفاع طالبان گفته که کار ایجاد اردو 85% تکمیل شده. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت که افغانستان به زودی یک اردوی مجهز خواهد داشت. هفته پیش محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان گفته بود که مشغول ساختن اردوی 110,000 نفری است که به گفته او به کمک کس متکی نخواهد بود. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. مقام های طالبان در هلمند میگویند که دو نفر در تیراندازی افراد ناشناس در این ولایت کشته شدند و یک نفر دیگر زخمی شده. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند در خبرنامه گفته است که رویداد ساعت 8 دیشب در ولسوالی ناوه رخ داد. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده. در همین حال اعضای خانواده یک زن که در تیراندازی یک نیروی طالبان در شهر قندار کشته شد در پیوند به این قضیه خواستار عدالت شدند. در این تیراندازی که بر یک ریکشا عصر روز شنبه در منطقه چارسوی شهر قندار صورت گرفت، دو زن نیز زخمی شدند. یک تیاره جت ایرانی صبح امروز در استادیوم در داخل یک مکتب در شهر تبریز سقوط کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا خبر داد که در این رویداد دو پیلوت و یک غیر نظامی کشته شدند. در مورد دلیل سقوط تیاره جت F5 تحقیقات جریان دارد. در یک خبر دیگر از ایران میشنوید که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران میگوید که امیدوار است که روابط تجارتی و سیاسی با کشورهای خلیج تقویت یابد. او قرار است در اولین دیدارش از قطر پس از 11 سال در کنفرانس کشورهای خلیج تولید و صادرکننده گاز اشتراک کند. از مای آگست پارسال که رئیسی به حیث رئیس جمهور ایران انتخاب شد، این سومین سفرش به خارج از کشور است. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در روزهای آینده توافق کرده، زیرا گفته می شود که او تلاش می کند پوتین را از حمله به اوکراین باز دارد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید دیروز در بیانیه گفت که بایدن با پوتین پس از گفتگوهای وزرای خارجه آمریکا و روسیه ملاقات خواهد کرد. تشکر که با رادیو آزادی است. داشته ها این برنامه. وزارت دفاع طالبان گفته که افغانستان به زودی دارای یک اردوی مجهز خواهد بود. در این مورد نظر یک آقای امور نظامی را پرسیده ایم که میگوید
قطعات و قل اردوها فرقه ها دیگه بخش نظامی اردوی ما درست ترتیب نشده.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم.
روزنامه گاردین درباره عدم توجه غرب به افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی مقاله‌ای را به نشر رسانده است.
از مشکلات شهروندان افغانستان در عقض ویزای پاکستان هم گزارش داریم.
با کمال تأسف که شرکت‌های سیاحتی برای صدور هر ویزای 3 ماهه مبلغ 150,000 دلار آمریکایی خواهند.
در مسائل بین المللی میشنوید که امریکا به سازمان ملل گفته در صورت حمله روسیه به اوکراین قتل‌های هدفمند در اوکراین برنامه ریزی شده. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر میشود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاست و میاد شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم. تای روشان در بخش تکنیک دی برنامه مرا همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها منطوره که در خبرها هم شنیدید. وزارت دفاع طالبان گفته که کار ایجاد اردوی حکومت آنها 85% تکمیل شده. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت که به زودی یک اردوی مجهز خواهند داشت. اما شاه محمود میاخیل معاون پیشین وزارت دفاع حکومت پیشین گفته که اردو به معنی واقعی آن در چنین زمان کوتاه ساخته نمی شود. جزئیات در این گزارش.
امروز 6 ماه و 6 روز از حکومت طالبان در افغانستان می‌گذرد. وزارت دفاع حکومت طالبان می‌گوید که کار ایجاد ارتش به زودی تکمیل خواهد شد، اما یکی از مقام‌های وزارت دفاع نظام جمهوری پیشین افغانستان می‌گوید که ساختن ارتش به شکل اصلی آن در این مدت کوتاه غیر ممکن است. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان به رادیو آزادی گفت که کار ایجاد ارتش 85% به پیش رفته و به زودی یک ارتش مجهز خواهند داشت.
تقریبا 80-85% شده که است. انشالله با آینده نزدیک ما مردم افغانستان یک اردوی مجهز و منظم و مستقل و متحد خواهیم داشت.
پیش از این محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان درباره ایجاد یک ارتش مجهز صحبت کرده بود و گفته بود که روند ثبت نام این ارتش ادامه دارد و شمارشان به 80,000 نفر رسیده است. هرچند آقای خوارزمی با پرسش رادیو آزادی درباره منبع تمویل ارتش طالبان پاسخ نداد، اما محمد یعقوب مجاهد در صحبت‌های خود گفته بود که ارتش جدید آنها 110,000 نفر خواهد داشت و به کمک هیچ کس متکی نخواهد بود. در این میان شاه محمود میاخیل معاون وزارت دفاع نظام پیشین میگوید:
دو شکل دروس پوری دو
آنها هنوز شکل ارتش را ندارند و نه اینقدر به زودی به آن مفهوم که است ارتش ساخته می شود. البته اینها گروه جنگی هستند، قطعات جنگی ساختند و یا می سازند یا از گذشته داشتند و تنها نام آن تغییر کرده است.
آقای میاخیل همچنین منبع تمویل ارتش را یکی دیگر از موضوعات مهم می خواند. بر بنیاد آمار اخیر وزارت دفاع و شورای امنیت ملی نظام پیشین، حدود 350,000 نیروی امنیتی و دفاعی در نهادهای امنیتی افغانستان وجود داشت که از سوی جامعه جهانی و بیشتر از سوی آمریکا تمویل می شدند. اما با تسلط طالبان بر افغانستان در 15 اگست سال گذشته، ارتش که میلیاردها دلار بالای آن هزینه شده بود از هم پاشید. برخی از این نیروها به بیرون از کشور رفتند و برخی دیگر در داخل خانه نشین شدند.
شنیدید که وزارت دفاع حکومت طالبان گفته که افغانستان به زودی دارای یک اردوی مجهز خواهد بود. امی موضوع را به تحلیل گرفتم و از احمد خان اندر، یک تحلیلگر امور نظامی، پرسیدم که آیا این اظهارات وزارت دفاع، البته از وزارت دفاع طالبان، در مورد ایجاد یک اردوی مجهز چقدر واقع بینانه است؟ او برایم گفت:
اردو ستون فقرات یک کشور تشکیل میدهد و تا حال بسیاری از ادارات و یا بخشای دولت ما به شکلی که لازم باشه با کار و فعالیت آغاز نموده، که اردو همچنان تا به حال اگر از حساب عسکری بگویم یونیفرم منظم ندارد و قطعات و قل اردوها فرقه ها و دیگه نظام های بخش نظام های اردوی ما به شکلی که باید او را ما از اصولنامه و اساسنامه های نظامی حساب کنیم درست ترتیب نشده. اما امارت اسلامی افغانستان وزارت دفاعشان اعلان می‌دارد که اردوی ما تقریبا 80-85% تکمیل گرده. فکر نکنم که یک اردوی منظم تنظیم و ترتیب شده باشد، اما سلاح‌های زیادی که از دولت پیشین یعنی جمهوریت اسلامی بجا مانده اینها مجهز هستند با سلاح‌ها و وسایل نظامی ما.
اما اندر صاحب، آیا اردویی را که طالبا تشکیل میتن یا در حال تشکیل دادن هستند، اونا استفاده از این تجهیزات میتونن و یا در او بخش مثلا اردوی پیشین افغانستان سالهای سال آموزش میدید، آیا این تجهیزات استفادهش خو یک کاربرد کار داره؟ اینا میتونن اون کار انجام بتن؟
خب شما میدونید که یک تعداد از منصوبین پایین رتبه نظام را اینا امارت اسلامی افغانستان دوباره جذب نموده و در مورد استعمالشان باید گفت که قبلا هم متاسفانه همی سلاحایی که اردوی جمهوری اسلامی افغانستان داشت طالبان نیز به شکل غنیمت در جنگ ها و همچنان قسمی آوازه ها هم بود که فروخته می شد از طرف دولت. بنان سربازای امارت اسلامی افغانستان با استعمالشان آموخته و شاید وارد باشند.
اما اندر صاحب، هفته پیش محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان گفت که اردویی را که می‌سازند 110,000 نفری است و به کمک هیچ کس متکی نخواهد بود. آیا داشتن یک اردویی به این شمار بدون کمک و یا بدون تمویل مالی یا تجهیزات دیگه کشورها در حال که هیچ کشور تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته امکان پذیر است؟
ما مجبورن با یک کشوری که بخصوصا مثل امریکا که وسایط و سلاحشان در جست قرارداد را خود را دوام بتیم تا باشد در آینده ما با مشکل ترمیم و یا هم کمبود سلاح و وسایطی که مربوط امو کشور نشویم. بنان اردوی ما همیشه قراردادهای با ترکیه، هند، روسیه، انگلستان در طول 100 سال داشته و ما باز هم ضرورت داریم. اما ای که وزیر دفاع امارت اسلامی افغانستان این صدا را بلند میکند، به نظر ما احساسات افغانی است. باید در همه بخشا ما قراردادها و کمکای خارجی را باید به خود جلب و جذب کنیم.
احمد خانندر آقای امور نظامی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا لحظات دیگر میشنوید که آخرین گروه از هزاران پناهجوی افغان که منتظر اسکان مجدد در ایالات متحده امریکا بودند و تازگی پایگاه نیوجرسی را ترک کردند. پایگاه نیوجرسی پس از دوباره به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان میزبان هزاران افغان در امریکا بود. جزئیات تا لحظات دیگر.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شمار از افغانهایی که پس از سقوط دوباره افغانستان به دست طالبان کشورشان را در روند تخلیه ترک کردند، در ماهای اخیر به تدریج از پایگاه‌ها در امریکا هم خارج شده و زندگی جدید را در نقاط مختلف این کشور آغاز کردند. از این میان کمپ نیوجرسی که میزبان هزاران افغان بود به روز شنبه به طور کامل از وجود پناهجویان افغان تخلیه شد. کریش اومارا وگنراجا رئیس اداره خدمات مهاجرت و پناهندگی لوتران، یکی از نوع اداره اسکان مجدد پناهجویان در امریکا که با اداره مهاجرت ارتباط دارد، در صحبت با خبرگزاری اسوشیتد پرس تخلیه پناهجویان افغان از کمپ نیوجرسی را یک اقدام بسیار مهم خوانده، اما تاکید کرده که این روند تا هنوز به طور کامل خاتمه نیافته و شمار از پناهجویانی که به امریکا رسیدند همچنین به کمک نیاز دارند. به گفته او شمار از افغانها هنوز هم در داخل افغانستانند که در حال حاضر تحت حاکمیت طالبان با تهدید روبروند. پایگاه نیوجرسی در امریکا به عنوان بزرگترین کمپ برای پناهجویان افغان میزبان 14,500 افغان بود. خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید که ایالات متحده امریکا 16 تا 31 آگست 2021 در روند تخلیه از افغانستان 76,000 افغان را پذیرفته که بزرگترین اسکان مجدد پناهندگان در این کشور در چند دهه اخیر است. وزارت امنیت داخلی امریکا میگوید که این کشور قصد دارد تا هزاران پناهجوی افغان را در جریان امسال میلادی بپذیرد، اما این افغانها در گروه‌های کوچکتر از افغانستان بیرون خواهند شد و پیش از رسیدن به امریکا در کشور سوم برای مدت مستقر خواهند شد. در حال حاضر هم شمار از پناهجویان افغان که تعدادشان به هزارها تن میرسد در دو کمپ ابوظبی منتظر رفتن به امریکا اند. برخی از این پناهجویان میگویند که از بیش از 4 ماه در بی‌سرنوشتی به سر میبرند. عبدالسلیم میهن که در ماه اکتبر با خانم و 3 کودک خردسال خود از سوی امریکا به ابوظبی منتقل شد، به رادیو آزادی میگوید:
مانند ما مردم هایی هستند که سالها که در نیروهای امریکی کار کرده، این ترجمان ها هستند، کانترکتور ها هستند، کسانی هستند که سویشان در مرحله آخر هستند. 4 ماه میشه که بدون سرنوشت، بدون هیچ نوع امیدی در کمپای ابوظبی به سر میبرند و از آینده نامعلوم خود سخت نگران هستند.
شمار پناهجویان افغان که در دو کمپ ابوظبی منتظر انتقال به امریکاند 9,000 نفر خوانده شده. این پناهجویان هفته پیش در اعتراض به بی‌سرنوشتی و کندی روند اسکان مجددشان دست به تظاهرات هم زدند. این پناهجویان اکثر کسانی هستند که یا خود و یا هم اعضای خانواده ایشان در 20 سال گذشته با امریکایی ها در افغانستان کار کردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ایالات متحده آمریکا به ملل متحد خبر داده که مسکو در صورت حمله به اوکراین برای قتل‌های هدفمند در این کشور برنامه ریزی کرده. معلومات که استخبارات آمریکا در این مورد به دست آورده با دفتر سازمان ملل در ژنو شریک ساخته شده. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را به استناد گزارش مرکز خبر رادیو آزادی پیشکش می‌کند.
ایالات متحده آمریکا در یک نامه به ملل متحد گفته که معلومات موثق به دست آورده مبنی بر این که روسیه پلان دارد در صورت حمله به اوکراین افراد مشخصی را در این کشور هدف قرار داده بکشد یا آنها را به کمپ‌های بازداشت انتقال دهد. این نامه به دسترس چندین رسانه غربی قرار گرفته است. باتشیبا نیل کراکر سفیر آمریکا در دفتر ملل متحد در ژنو دیروز در این نامه به کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر جزئیات این معلومات نگران کننده را که استخبارات آمریکا به دست آورده شریک ساخت. این نامه در دسترس خبررسانی های فرانسه رویترز و خبررسانی جرمنی قرار گرفته است. در یک بخش این نامه در مورد نقض حقوق بشر در مناطق اشغالی اوکراین نگرانی عمیق ابراز و گفته شده که دلایل وجود دارد که در صورت حمله نظامی جدید به اوکراین این موارد چندین برابر خواهد شد. سفیر آمریکا در این نامه خود ادعا میکند که کرملین برای قتل های هدفمند، اختطاف، بازداشت و شکنجه کسانی که مخالف اقدامات روسیه در اوکراینند برنامه ریزی کرده است. نامه می افزاید که این برنامه مخالفان حکومت‌های روسیه و بلاروس را که در تبعید در اوکراین به سر می‌برند و همچنین خبرنگاران و دیگر فعالان را نیز هدف قرار می‌دهد. در این نامه گفته شده که معلومات موثق به دست آمده که نشان می‌دهد نیروهای روسی فهرست یک تعداد از اوکراینی‌های مشخصی را که به دنبال اشغال نظامی باید کشته یا به کمپ‌های بازداشت انتقال داده شوند تهیه کرده‌اند. سفیر کراکر در این نامه خود میگوید که ایالات متحده معلومات به دست آورده که نشان می‌دهد اردوی روسیه برای سرکوب تظاهرات و مقاومت مدنی مردم احتمالاً از وسایل مرگبار استفاده خواهد کرد. در نامه گفته نشده که این معلومات از کدام منابع به دست آمده است. مقامات آمریکا و کشورهای غربی روسیه را به برنامه‌ریزی برای حمله به اوکراین متهم می‌کنند، اما مسکو هرچند میگوید که چنین پلان ندارد، ولی 150 هزار سرباز خود را در نزدیکی سرحدات اوکراین جابجا کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را تا لحظات دیگر مرور میکنیم و پیام‌های شما هم بعدا نشر می‌شود. اما حالا چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
کمیسیون اقتصادی حکومت طالبان فیصله کرده است که برای کنترل کیفیت و قیمت مواد نفتی و گاز مایع وارداتی یک کمیته ایجاد شود. صفحه تویتر ارگ با نشر اعلامیه نوشته که ناوقت روز گذشته در نشست کمیسیون اقتصادی به رهبری ملا عبدالغنی برادر و شرکت‌های دولتی و ادارات مربوط به واردات گاز و مواد نفتی دستور داده شده تا هر چه زودتر این کمیته را ایجاد کنند. در اعلامیه همچنین آمده در این نشست برای ادارات مربوط به کنترل کیفیت مواد خوراکی و دوا نیز دستور داده شد تا به شکایات مردم در این زمینه رسیدگی و برای حل آن گام‌های جدی را بردارند. این در حالی است که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان بهای مواد خوراکی و مواد نفتی در افغانستان به گونه‌ای کم‌پیشینه افزایش یافته است. سازمان همکاری‌های اسلامی می‌خواهد که در کنار کمک‌های بشری برای افغان‌ها باید به دهقانان نیز در بخش‌های مختلف کمک صورت گیرد. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان با نشر خبرنامه‌ای گفته است مسئولان این اتاق ناوقت روز گذشته در ملاقات با مقام‌های سازمان همکاری‌های اسلامی روی مسائل مختلف از جمله کمک به دهقانان صحبت کردند. در خبرنامه آمده است عمر تسلی نماینده خاص ترمیشت سازمان همکاری‌های اسلامی تعهد کرد که در بخش‌های مالداری ایجاد فرم‌های اصلی و بخش‌های آبرسانی با دهقانان کمک می‌کنند. بر اساس خبرنامه مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری از سازمان همکاری‌های اسلامی خواستند تا در بخش بازرگانی و برای تطبیق پروژه‌های خرد و بزرگ در افغانستان همکاری کنند. در خبرنامه گفته شده است سازمان همکاری‌های اسلامی برای تطبیق پروژه‌ها و همکاری‌های همه‌جانبه اطمینان داده است. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 91 افغانی و 42 پول، 1 یورو 103 افغانی و 11 پول، 1 پوند انگلیسی 118 افغانی و 65 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 58 پول، 1000 روپی هندی 1088 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 32 پول و 1000 روپی پاکستانی 505 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. با فشرده خبرها بر میگردم، اما در این بخش برنامه با مقیم نایب بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و روز بخیر. در این قسمت برنامه خوش آمدید. در ادامه
حتی ما زیاد زنگ بزنیم دیگر کنیم، ما را به نام غلامی آمریکا و چونچنان گفتن میگیرند. واقعیتش
متقاضیان ویزه پاکستان میگویند صدور ویزه از طریق آنلاین غیر ممکن شده،
اما با کمال تاسف که شرکت های سیاحتی برای صدور هر ویزه 3 ماهه مبلغ 150 دلار آمریکایی خواهند.
اما پیش از آن امید مرزبان مروری دارد به روزنامه های جهان درباره افغانستان.
روزنامه گاردین درباره عدم توجه غرب به افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی مقاله را به نشر رسانده است. جان سیمپسون خبرنگار کارکشته بریتانیایی که سالها از افغانستان گزارشدهی کرده، در این مقاله می نویسد که پس از خروج نیروهای غربی از افغانستان مشکلات اقتصادی در این کشور افزایش یافت. نویسنده به طور مثال از شهرهای کابل، هرات و بامیان یاد میکند که مردم برای به دست آوردن نان در قطارهای طولانی صف بستند. نویسنده مقاله گاردین مینویسد زمانی که در این شهرها قدم بزنید احساس شرم میکنید، زیرا مردم خیلی فقیرند و گاهگاه مردم به خاطر دفاع از دستاوردهایی که در 20 سال گذشته به دست آوردند تحت پایگرد قرار گرفته و بعضن حتی کشته میشوند. از خروج نیروهای آمریکایی و خارجی از افغانستان حدود 6 ماه میگذرد. نویسنده انتقاد میکند که در همین مدت کوتاه رسانه های آمریکایی و بریتانیایی وضعیت در افغانستان را فراموش کردند. جان سیمپسون اندک به گذشته نگاهی انداخته و از پالیسی حکومت قبلی آمریکا به رهبری رئیس جمهور دونالد ترامپ انتقاد کرده است. او نوشته که رئیس جمهور پیشین آمریکا افغانستان را به طالبان سپرده بود. بنوشته جان سیمپسون در روزنامه گاردین، هرچند رئیس جمهور بایدن مجبور نبود که پالیسی ترامپ را دنبال کند، اما بایدن هم منافع آمریکا را اولویت داد و سربازان خود را از افغانستان بیرون کرد. به باور نویسنده، پایان غم‌انگیز جنگ افغانستان ضعف آمریکا و دیگر کشورهای غربی را نشان داد که حتی پس از شکست ویتنام نظیر آن دیده نشده است. روزنامه گالف تودی در مقاله به فیصله رهبری بانک جهانی اشاره کرده است. روزنامه می نویسد از جمع دارایی های منجمد شده افغانستان 1 میلیارد آن به سکتورهای زراعت، صحت عامه و برنامه های داخلی اختصاص داده شده است. در ادامه مقاله نوشته شده که این تصمیم تلاش های را سرعت می بخشد که به هدف جلوگیری از فاجعه بشری و اقتصادی صورت می گیرند. روزنامه اکسپرس تریبیون در مقاله در تازه ترین شماره خود در مورد سفر پلان شده این هفته عمران خان صدر اعظم پاکستان به روسیه تبصره کرده است. در مقاله اکسپرس تریبیون می‌خوانیم که در شرایط فعلی تنش میان روسیه و اوکراین مهم است، اما عمران خان در دیدار با مقام‌های روسی در کنار سایر مسائل بر سر موضوع افغانستان نیز بحث می‌کند. روزنامه می‌گوید که پاکستان متحد آمریکا است و در این ارتباط نباید عقب نشینی کند، اما نویسنده تاکید می‌کند که پاکستان با روسیه هم روابط خود را تقویت می‌بخشد.
شماری از افغانان از مشکل روند صدور ویزه پاکستان شکایت دارند. آنان میگویند که ماها زمان میبرد تا ویزا صادر شود و ناگزیرند راه بدیل بیابند، یعنی پول در بدل ویزا. اما طالبان مشکل را میپذیرند و میگویند در تلاشند با سفارت پاکستان این معضل را حل کنند.
سفارت پاکستان در کابل چندین ماه هست که برای شتاب بیشتر دادن ویزا به روند توزیع ویزا به گونه آنلاین یا روی خط آغاز کرده است که این کار هم نتوانسته است مشکل شهروندان افغانستان را حل کند. سروش باشنده کابل به رادیو آزادی گفت که برای پدر بیمار خود ویزا گرفته است، اما نمیتواند برای دیگر اعضای خانواده خود ویزا بگیرد.
می خوام به خاطر ویزای پاکستان بگم که برای پدرجانم ویزای 3 ماهه را با مشکلات زیاد توانستم دریافت کنم و در کنار نیمه از خانواده ما در پاکستان و نیمه دیگران که تعداد 5 نفر می باشن می خوام برای آنها نیز ویزه دریافت نمایم، اما با کمال تاسف که شرکت های سیاحتی برای صدور هر ویزه 3 ماهه مبلغ 150 دلار آمریکایی خواهان هستند.
سروش می گوید تلاش ها و انتظار وی برای دریافت ویزای آنلاین نتیجه نداده است. از این رو به شرکت های سیاحتی که در برابر پول هنگفت این کار را می کنند روی آورده است. عثمان یکی دیگر از باشندگان جلال آباد است که به ویزای پاکستان نیاز دارد. او نیز از چشم انتظاری بسیار بر راه صدور ویزا خسته به نظر می رسد.
مجبور هستم که مشکل خود بگویم. ما خودم در خانه یک مریض دارم که در اینجا تداویش نمیشه، مشکل است اینجا و باید حداقل در خارج کشور بره. دیگه امکانات خود نداریم با پاکستان و از اینجا مشکل ویزه است، مشکل پاسپورت است و بسیار مشکلات سخت مواجه هستیم. به چی رقم شود دولت هم سر انگاری میکنه، توجه خاص نداره.
این در حالی است که سه مقام ارشد پاکستانی در سفر خود به افغانستان پس از تسلط طالبان بر این کشور به حکومت طالبان وعده دادند که روند صدور ویزای پاکستان برای شهروندان افغانستان را تسریع، ساده و گسترش خواهند داد. طالبان نیز تایید میکنند که مشکلها در صدور ویزای پاکستان در جای خودش باقی است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت:
در مورد ویزای پاکستان مشکلات وجود دارد. یک بار گفتند ویزاها باز شده و بیشتر می آید. ما برای حل این مسائل در تماس بوده ایم تا به ویژه برای بیماران در صدور ویزا سهولت ایجاد شود.
درباره این مشکل ها از مسئولان سفارت پاکستان در کابل نیز پرسیدیم. طاهر نواز مسئول دفتر رسانه های بخش کنسولی این سفارت در پیامی به رادیو آزادی ادعای صدور ویزا در برابر پول را تکذیب کرد. نواز نوشته که آنها متقاضیان ویزا اطلاعات نادرست را در درخواستی خود می نویسند که سبب تاخیر می شود. وقت دوباره ایمیل برای آنها ارسال می شود پاسخ نمی دهند. اما مردم عام می گویند که تاخیر در صدور ویزا سبب شده تا برای به دست آوردن ویزای پاکستان برای کمیشن کارها پول پرداخت کنند. سال هاست که شمار زیاد شهروندان کشور برای حل مشکل های صحی و درمان به پاکستان می روند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
و در ادامه از پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
نقیب الله مومند هستم از ولایت تخار ولسوالی خواجه بهاءالدین. من میخواستم درباره از این مشکلاتی که کوچی ها در ولسوالی خواجه بهاءالدین داره، تقریبا 1000 فامیل در اینجا زندگی میکنه، اینا با خیلی مشکلات دچار هستند. در طرف های بهار به دشت خواجه بهاءالدین میروند، در اونجا آب و هوای آشامیدنی ندارن، تیفلایشان از مکتب بهره هستند و در بعد از بهار طرف های علاقه های خود میروند به طرف بدخشان. اونجا که هست در حکومت قبلی که بود البته علاقهشان ضبط شده بود و علاقه را نمیتو، البته که میتم با پول میگیرند. تقریبا از هر علاقه از اینا 50,000 تا به 1,00,000 افغانی میگیرند. آبهای شامیدنی در اوجا چاهای عمیق بزنند، برای کوچی ها مکتب های سیار جور بکنند. تقریبا 3 ماه اینا در دشته های خواجه بهاءالدین در اوجا خیمه میزنند، بسیار با مشکلات زیاد دچار هستند.
فعلا دولت اساس هست این مدیریت رسانه‌ها رو تماس نمیگیریم که نه حتی ما والیات زنگ بزنیم دیگر کنیم ما را به نام غلامی آمریکا و چون چنان گفتن میگیرن. واقعیتش یعنی باور بکنید که 6 ماه به این طرف میشم و حتی اکثر اوقات نمیشه رو زمین هم کار نداشتشون نمیگردیم این طرف و طرف. اما 60,000 افغانی که ما ماش داشتیم از ما ماندیم دیگه هیچ مرجع ما را چیز نمیکنن.
در شهر کابل بلکل سوداگری نیست، داد ستود نیست، کسی پیسه نداره، خودش خبر داره. ملل متحد کمک میکنه به مردم غریب و بیچاره. او را همی طالب و نایه و وکیل و بگیر نمان میگره. حال دکانداره را بازاب ساخته اگر رقم فرمایکا جور کردن که از کدام سال تا کدام سال کار میکنی، چه خواهید داری بود روزانه، چه سودا میشه، حالی چه قسم حکومت دست و فرزن خودش در اینجا حکومت میکنه. در بازار ها میگردن که تمام دکاندار ها که مال خود بندیست.
مادم اولاد خوش میشینیم برادر زیر خیمه هستم چیز خدای نداریم فامیل می کمکای سروه که می امار سعی میکنه زورمندا رو میته برادر ما رو نمیته ما چه ما چی کردیم در زینا دیر هم روز وال سر ما تیر میشد اشتگکم به سر در میخونه قلدیدگی سه پایش خراب است خود ما چیز خدا نداریم برادر سروه که می امار سعی میکنه میگه در شما کمک نمیشه در سرمایدارا میته در موتردارا میته در پیسدارا میته در ما نمیته چی گفت بس بیخی وضعیت ما خراب است.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی استید رسیدیم به نیمه دوم برنامه. یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. وزارت دفاع طالبان گفته که کار ایجاد اردو 85% تکمیل شده. سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که افغانستان به زودی یک اردوی مجهز خواهد داشت. مقام های طالبان در المند می گویند که 2 نفر در تیراندازی افراد ناشناس در این ولایت کشته شدند و 1 تن دیگر زخمی شده. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در المند در خبرنامه گفته که رویداد دیشب در ولسوالی ناور رخ داد. یک طیاره جت ایرانی صبح امروز در استادیوم در داخل یک مکتب در شهر تبریز سقوط کرد. گفته شده که در این رویداد 2 پیلوت و 1 غیر نظامی جان دادند. در یک خبر دیگر از ایران میشنوید که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران گفته که امیدوار است که روابط تجارتی و سیاسی کشورش با کشورهای خلیج تقویت بیابد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در روزهای آینده توافق کرده. زیرا گفته می شود که او تلاش می کند پوتین را از حمله به اوکراین باز دارد. و سفارت آمریکا در مسکو دیروز به شهروندان آمریکا در روسیه هشدار داد که برای خروج احتمالی از آن کشور آماده باشند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از همراهیتان. اکنون با سلطان محمد سرور بمانید که بس 25 دقیقه نفته را پیش می برد.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و روزتان بخیر شنوندگان عزیز. در بحث این هفته باز هم من سلطان محمد سربر و همکار تکنیکی طاهر روشان در خدمتیم. نزاع روسیه و غرب بر سر اوکراین در سرخط اخبار جهان قرار دارد. مقامات آمریکا و کشورهای غربی روسیه را به برنامه ریزی برای حمله به اوکراین متهم می کنند، اما مسکو هرچند می گوید که چنین پلان ندارد، ولی 150 هزار سرباز خود را در نزدیکی سرحدات اوکراین جابجا کرده است. مسکو ظاهراً در پی ضمانت‌های امنیتی است، از جمله اینکه به اوکراین عضویت ناتو داده نشود. این پیمان گسترش خود به سوی شرق را متوقف کند و امکانات نظامی خود در اروپای شرقی را محدود سازد. غرب میگوید که کشورها حق دارند که درباره ائتلاف خود با دیگر کشورها تصمیم بگیرند. اگرچه کشورهای غربی برای رفع نگرانی‌های مسکو برای گفتگو آمادگی نشان دادند و مقامات ارشد جرمنی، فرانسه و بریتانیا از مسکو نیز بازدید کردند، ولی هنوز هم علائم آشکار از گشایش موقف دیده نمی‌شود. رؤسای جمهور روسیه و آمریکا نیز صحبت‌های داشتند، اما بالعکس انکشافات نگران کننده در روزهای اخیر دیده شد. جدای طلبان مورد حمایت مسکو در شرق اوکراین دستور سفربری داده و 10,000 نفر را از این مناطق به روسیه انتقال داده اند که امکان دارد آمادگی برای یک جنگ تمام عیار پنداشته شود. در یک خبر نگران کننده دیگر که امروز نشر شد، آمریکا به ملل متحد خبر داده که مسکو در صورت حمله به اوکراین برای قتل‌های هدفمند در این کشور برنامه‌ریزی کرده است. معلوماتی که استخبارات آمریکا در این مورد به دست آورده با دفتر ملل متحد در ژنو شریک ساخته شد. در بحث این هفته سوالای مشخصی را که می‌خوایم پاسخشان را با مهمانان عزیز خود در میان بگذاریم و پاسخشان را دریافت کنیم این است که تنش روسیه و غرب بر سر اوکراین چه تأثیر روی اوضاع افغانستان و منطقه خواهد داشت. سوال دوم است که در صورت جنگ آیا معادلات سیاست داخلی و منطقوی تغییر خواهد کرد و آینده کمک‌های جهانی با افغانستان چطور خواهد بود؟ مهمانان برنامه‌اند پوهاند دکتر ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و دکتر سمیولا پویا کارشناس مسائل سیاسی و روابط بین الملل مقیم مسکو. با مهمانان خود خوش آمدید میگویم. ودیر صاحب، اول از شما میپرسیم که تنش روسیه و غرب بر سر اوکراین چه تأثیر روی اوضاع افغانستان میتونه داشته باشه؟ بفرمایید.
تشکر. بعد از تقدیم سلام به شما مهمان گرامیتان و هموطنان عزیز ما، در این مورد تر بگوییم که اگر روسیه و امریکا تنش خود به درجه بالا میبرند که ای اثرگذار باشه بر ممالک دور پیش از اینا و حتی دیگه ممالک جهان، ناگزیر بگوییم که افغانستان هم از این ادامه از این تنش ها و داخل شدن تنش و خدا نخواسته درگیری جنگ بیچار متضرر میشه، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ ترانسپورتی، هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ پیشرفت و سیاست هم مربوط با موقف گیری آینده امارات اسلامی افغانستان خواهد داشت که سیاست خارجی خدا تا مو حد که تا امروز اعلان کردن و بیشتر درست پیش آمدن و که میگن هیچ نیروی یا حلقه یا گروه یا افراد را نمیگذاریم که از جغرافی های افغانستان بر ممالک همسایه هجوم ببره یا جنگ پیش ببره و بتونن همی سیاست مرکز محکم نگاه بکنن، باز هم اثر میبینن، اما ممکن بیشتر به اندازه نی که اینا طرف داشته باشن و طرف بگیرن.
تشکر پوان صاحب. پویا صاحب، نظر شما چیست که تنش جاری میان مسکو و غرب بر سر اوکراین چه تأثیر میتونه داشته باشه سر اوضاع افغانستان و منطقه؟
سلام به شما و پوان صاحب و شنوندگان عزیز شما. ما باید بگویم که طبعا تنش هایی که امروز بین اوکراین و روسیه است، این تنش ها نمیتونه به تأثیر باشه برای تمام منطقه و جهان و افغانستان هم منعیسی یک کشور عضو جامعه جهانی هم میتونه متاثر شوه. اما هم حرف دهی است که چنین تنش ها چرا باید صورت بگیره و امکانات صورت چنین تنش ها وجود داره یا نه؟ کیها در این قسمت بسیار میخواین زینف باشن، کیها میخواین که این تنش ها صورت بگیره. تا جایی که ما در روسیه هستم و میدانم و از سیاست روسیه از نزدیک آشنا هستم، ما متعقن هستم که روسیه هیچ برنامه برای از این نداره که به خاک اوکراین حمله بکنه. به هیچ اساس ای تعامل از طرف روسیه انجام نمیافه و
دکتر صاحب
بله.
150 هزار عسکر خود که در نزدیکی سرحدات جابجا ساخته،
بله من بر شما میگم،
و در یعنی هر از گاهی تمرینات داره و سلاح ثقیله و خفیفه است، هدف از چیست؟ پس اگر نیت حمله نداره،
ببینین هر کشور حق داره که در قلمرو خود تمرینات نظامی بکنه در هر منطقه که ضرورت ببینه. روسیه در خاک خود، در منطقه خود، در جغرافیای خود حق داره که چنین تمرینات را انجام بده. نه تنها روسیه امروز در مناطق غربی که شما گفتین تمرینات انجام میده، در سایبریا و در دیگر مناطق هم قبلا چنین تمرینات بزرگ را انجام داده. این دلیل از این نیست که روسیه میخواهد که گویا به اوکراین حمله بکنه. بله، روسیه میخواهد که به یک نوع به جهان نشان بده که برای به خاطر امنیت خود، امنیت منطقه، مناطق خود و تدابیر خاصی را در نظر داره. شما ببینید که امروز در اوکراین پیش از اینکه روسیه در مناطق غربی خود عملیات را انجام بده. تعداد زیادی از جنگنده های امریکا و همچنان مشاورین امریکا و انگلیس در مناطق مرزی بین دانباس و اوکراین عملیات را انجام دادن و در مجموع اوکراین خواستن که از طریق نظامی اکمالات بسیار قوی بکنن. طبعا این نگران کننده از بله روسیه. بله
دکتر صاحب،
ما بله بفرمایید.
جنگ و ناآرامی در شرق اوکراین از چندین سال به ایسو ادامه داره و این جنگ بازو آغاز شد که در کیف در سال 2014 یک قیام یا تظاهرات صورت گرفت و حکومت مورد حمایت مسکو در کیف از بین رفت و حکومت جدید آمد، انتخابات شد و بدنبالش روسیه کریمیا را اشغال کرد. این جنگ از چندین سال به این سو ادامه دارم، تلفات هم داره. او طرف هم روسیه و سای منصباش گفته میشه که با جدای طلبان کمک میکنن، اونا را عملا در جنگ با اونا سهیم هستن. این موضوع مورد بحث است. با استاد برمیگردیم. ودیر صاحب، شما هم چندین سال در اتحاد شوروی سابق بودین، از جمله اوکراین دیدین، در این مناطق بلد هستین. اصل نزاع در کجاست ودیر صاحب؟ بفرمایید.
اصلا ما که مطالعه میکنیم و فکر میکنیم و میبینیم و پالیسی روسیه را هم میشنویم و در این مورد بسیار آفشاری زیاده که روسیه داره و مسکو میخواید که او عملی نشه، او ایست که عضویت اوکراین در ناتو است. پوتین به الفاظ بسیار واضح گفت که ما نمیخواییم که اوکراین از این ممالک جمله ممالک مشترک المنافع ما داخل پکت نظامی ناتو شود. این علتش ایست که در تمامی جمهوریت های قبلی اتحاد شوروی هم که بود و امروز هم که مستقل شدن، اصلا روسیه، روسیه سفید و اوکراین اینا سلاف نژاد روسی هستند. به این لحاظ اینا نمیخواهند یکی از نژادهای خودشان ای از پیششان بره و در اوجا امریکا یک قدرت جهانی بزرگ جای پای پیدا بکنه، این را برای آینده خود در خطر میبینند. با مولی ها اینا احتمالا آل اساکر را که فرستادن به سرحدات که تهدید به اشغال اوکراین میکنه و یا در حقیقت میخواهد که در انتخابات آینده یا امی حالا رئیس دولت اوکراین تبدیل شده با یکی از طرفدارای که این باسکو در اوجه ریاست دولت با قدرت بگیره، این نمایشنامه ها را گذاسته و غرب هم به صورت بسیار ساده حکم نمی کنه که مسکو اوکراین در نظرش گرفتن و اشغالش است تا که سیایی برشان راپورای درست نداده باشه. ایران سفارت های خود کشورهای غربی و خصوصا ایالات متحده امریکا فرا خواندن دیپلمات های خود از اوکراین که احتمال از ایران می بینه. اگر با اولی ها دینا هم منوره های را شروع کردن. اگر بگیم که ای خدا نخواسته به جنگ در این منطقه با و بیانجامه، این به ضرر تمام دولت هاست و افغانستان دفعتا از او به تاثیر نمیمونه.
تشکر ودیر صاحب. شما در اوکراین بودین در سالهای سابق، چقدر مردم این منطقه با روس ها نزدیک هستن و چقدر از همدیگر فاصله دارن از نگاه نژادی و فرهنگی؟ چون آل اوکراین دولت مستقل است.
بله اوکراین یک دولت مستقل است، اما وقتی که ما از اوکراین دیده بوده و روز شوروی از هم در پاشیده بود، در اون زمان اینا به امر مسکو کار میکردن برای دیکه یک حزب کمونیست بود و در اینجا هم نمانده های احزابشان موجود بود و قدرت تشکیل میداد. اما مردم عوام و پروفیسرا و اکادمیسیان های اوکراین که ما وجه مطالعه میکردم از این وضع ناراضی بودن و خوش نبودن، حتی که اولادایشان باید افغانستان در نفع باسکو با بجنگن و قربانی بودن. از اینا ناراض بودن و همیشه ما را طور خطاب بکنن که چطور اساکر ما را شما میکشین و جواب مایی بود که چرا اساکرتان روان میکنین به کشور ما و با توفنگ و مسلحانه مردم ما نمیپذیره یوگ خارجی را. مگر از لحاظ فرهنگی و از لحاظ علمی و از لحاظ طرز تفکرشان مردم اوکراین بیشتر آزادمنش هستند که امروز برای اینا یا افغانستان شکست دادنش شوروی را اینا را متاثر ساخته از اینکه چطور آزادی باید داشته باشن و قیمت آزادی را فهمیدن. اینا باید از با مشکور باشن امروز، اما باز هم قدرت که در همسایگیشان است ماسکو است که او را نمیمانه با مستقل بودن تام بشن.
تشکر دکتر صاحب. پویا صاحب، در رسانه های روسیه چی گفته میشه که مثلا دلیل ایتنش چیست؟ رادیو و تلویزیون روسیه چی میگن؟
بله
گفتم
بله اگر صدای مرا میشنوید.
دارید صدایتان پویا صاحب، بفرمایید.
ببینید خوب است که ما کمه شما به تاریخ رجوع کردین، اجازه بتین من از یک شاگرد تاریخ هم بعض نقاط برای شما عرض بکنم. ببینید در سال 97 وقتی که سازمان ناتو خواست که کشورهای اروپای شرقی داخل این سازمان شوه، اونا وعده کرده بودند که هیچ نوع سلاح‌های ناتو، سلاح‌های به حساب ثقیل ناتو در قلمرو کشورهای اروپای شرقی نصب نمیشه. بعدن شما دیدین که به مراتب این وعده‌ای که اینا داده بودند از بین رفت و آساسا ناتو آمد به دروازه های روسیه. ببینین در سال 1914 شما یاد کردین 2014
بله.
وقتی که در اوکراین کودتا صورت میگیره، پیش از او سه روز پیش از او تماما امیسارای اروپا
پویاسای بله. در اوکراین چیزی که رخ داد کودتا بود؟ چون من خودم دیدم، شاهدش بودم که برای چندین روز پای هم مردم دمو میدان میگفتن، اونجا هم چوک میدان میگفتن، تقریبا ده ها هزار نفر جمع شده بودن. بالاخره امو رئیس جمهور وقت یانوکوویچ نام داشت، فکر میکنم او را مجبور ساختن که استعفا بکنه. فکر نمیکنم که خیزش مردمی یا قیام مردمی بود یا خواهش مردمی بود؟
من برای شما عرض میکنم.
بفرمایید.
در وقتی که پیش از اینکه، یعنی سه روز پیش از اینکه این قیام گویا صورت بگیره، به زعم شما گفتم امیسارای امریکا و اروپا آمدن به اوکراین و با یانوکوویچ قرارداد امضا کردن مبنی بر این که اوکراین ما صرف تا وقتی که انتخابات نشه این آدم به قدرت میمانه، رئیس جمهور باقی میمانه. سه روز تیر نشد که شما دیدین نماینده های امریکا با ناشتا و با غذا آمدن و در میدان به مردم کیک و کلچه دادن و تحریک کردن تا در مقابل یانوکوویچ استاده شدن. در حالی که یانوکوویچ گرچه میگن که یکی از طرفدارای روسیه بود، اما ما برای شما به یقین میگم که یانوکوویچ سیاست را پیش گرفته بود که هم با اروپا و هم با روسیه مناسبات داشت. هیچ نوع اسناد وجود نداره که یانوکوویچ یکی از دست نشانده های روسیه باشه. او از طریق انتخابات عمومی. بله
دکتر صاحب، رسانه های غربی و شرقی و روسیه گزارش های خود از حوادث دارند، اما این دشوار به نظر می رسد که مثلا مردم اوکراین ده ها هزار نفر با توزیع کیک و کلچه در میدان براین و خواستار تغییر نظام شوند. برمیگردیم به امروز که اگر خدا نکنه جنگ صورت بگیره، آیا معادلات سیاست داخلی در افغانستان و یا در منطقه تغییر خواهد کرد؟ مثلا او طرف ما می بینیم که ایران رابط نزدیک با مسکو داره، پاکستان هم رابط داره و همچنین رابط داره با اروپا و غرب. اگر خدا نخواسته جنگ رخ بده، سیاست منطقه ما چطور خواهد شد؟ در افغانستان هم حکومت داریم که تا حال کسی رو جهانیان او را به رسمیت نشناخته. وضعیت ما چطور خواهد شد؟ وضعیت مردم افغانستان چطور خواهد شد به نظر شما؟
شما سوال خوب را مطرح میکنین. من خواستم یک کلمه بگویم در این که صحبت ما تکمیل شود.
بفرمایید.
تنها ناشتان
بله بله بخیرم پویا صاحب قطع شدن
شرایط مختل صاحبتن
پویا صاحب فرمایشات اخیر تا نشر نشد شنیده نتانستیم درست ادامه بتین چند سالی مکسام بفرمایید.
بله ما براتون گفتم که تنها ناشتا داده نشد بلکه از گرجستان قسمی که شما خبر دارین قوت ها آمده بود به میدان و همچنان تحریکات زیاده از طرف سازمان های غربی صورت گرفته بود. خب به ترتیب یک قیام بگوییم یک کودتا بگوییم هر چیزی که شما خوش دارین نامش هم میگذاریم یک تحول غیر قانونی صورت گرفت. حالا آمدیم در رابطه با این که شما سوال میکنین چی تاثیرات داره بر افغانستان. جنگ اوکراین و روسیه محدود نمیشه به جغرافیای اوکراین و روسیه. من برای شما با یقین میگم که این جنگ خارج از جغرافیای روسیه این قلمروهای اوکراین و روسیه ادامه خواهد داشت و تاثیراتش نه تنها برای این منطقه بلکه بر اروپا و به تمام جهان تاثیرات بسیار منفی خواهد داشت. چون این حال شما میفهمید که جنگ نمیشه با تانک و تفنگ خاتمه پیدا کند. در این قسمت اگر جنگ صورت بگیره طبعا امریکا و اروپا هم در این قسمت خود زی داخل میبینن و روسیه از ممکن که از تدابیر بسیار خاص امنیتی و اسلحه های بسیار خاصه که من نمیتونم تا نمیخوام نامش بگیرم که او جهان متاثر میسازه ممکن استفاده بکنه.
تشکر.
بله
تشکر دکتر صاحب صافی، شما نظری دارین راجع به فرمایشات استاد پویا راجع به تحولات اخیر که
در
بفرمایید؟
دمی باورده که امریکا تانسته باشه انتخابات در اوکراین از اینوویچ بگردانه مشک دارم برای اینکه مردم اون منطقه و اون کشوری که حال به نام اوکراین یاد میشه و آزاد بیشتر درش یکمک صحبت کرده مردم آزاده و فامیده و روشن فکر هستن این وقت میکه به امر روسا در مو وقت هم دیگه اولاده خودا به جنگ به افغانستان روان نکردن. حال هم ناراض خواهد شدن اگر اوکراینا بشنوند که امریکا انتخابات برشان برنده بوده توسط از اونا بردن نه فکر خودشان. در اون مورد مشک دارم اما این موردشان مورد تایید است که اثرات جنگ از لحاظ اقتصادی فرهنگی برای ما خصوصا از لحاظ ترانسپورتی اقتصادی سیاسی امنیتی تاثیر وارد میکنند و برای از اینکه در افغانستان امارات اسلامی افغانستان بیشار نو با قدرت رسیده که هنوز کابینه تکمیل نیست، هنوز اینا کابینه سرپرست دارن و بر رسمیت شناخته نشدن از طرف جهان. برای اینا مشکل است که اعلان بکنن که کدام طرف ها میگیرن، اینا به جنگ میگیرن یا نمیگیرن و اگر نمیگیرن هم اهمیت نداره به خاطر از اینکه اینا به ازو بر رسمیت شناخته نشدن کدام قدرت بزرگ نیست و اگر میگیرن هم به ضررشان است برای اینکه دشمن مستقیم برای اونا محسوب میشه به طرف که نمیخواهند که اوکراین مستقل باشه و میلیارد مشکلات ایجاد میکنه.
و معادلات سیاست منطقه چطور خواهد شد؟ مثلا ایران حالا رابطه بسیار نزدیک با مسکو داره، پاکستان هم داره، هم با غرب داره، کدام تغییر دیگه وارد میشه یا نمیشه؟
فکر میکنم که ایران در اینجا مستثنا خواهد بود به خاطر که رژیم اسلامی در ایران اصلا با ایالات متحده آمریکا سر سازگاری نداره و تمام تعذیراتی که ایتالا بالای دولت ایران اینا وضع کردن و همیال هم سر مسائل هسته‌ای و با اتمی امراشان مخالفات های دارن و به نتایج نهایی نرسیدن. اگر طرفداری روسیه را در خفا بکنن واضح است که در علنی به صورت علنی اونا هم استاد نمیشن با طرفداری مسکو که بزرگ امریکا باشن، اما خود اگر بغرض هم بسازن با امریکا هیچ وقت اجازه نخواد دادن که از خاک ایران اینا با وارد روسیه شوند و یا کشورهای که اون طرف همون که ازبکستان، ترکمنستان و تاجکستان و هم متحد و شریک منافع مشترک مسکو هستند در اینا مداخله بکنند. و اما افغانستان کاملا موقف جداست که نه پیرو ایران شده میتونه، نه پیرو پاکستان شده میتونه و نه پیرو جهان به خاطر از اینکه یک رژیم اسلامی است در اینجا و اینا کاملا به طرفی مثبت و فعال خدا باید اعلام میکنند که بکنند که در هیچ گونه جنگ اشتراک نمیکنند.
در نزدیکی سرحدات افغانستان در تاجیکستان بزرگترین پایگاه نیروهای روسی در خوشکه مستقر است. چه تأثیر روی وضعیت کشورهای آسیای میانه خواهد داشت اگر نزاع دیگه هم شدت اختیار کنه و به خدا نخواست جنگ شد؟
با می خاطر ما گفتم که از لحاظ اقتصادی و در اقتصاد خوبتر واسه راه های تجارتی، راه های عبور و مرور، راه های عبور و مرور بر افغانستان مشکل خاطر آمدن امتحه، آمدن انسان ها یا رفت آمد خود مقامات افغانستان، امارات اسلامی افغانستان با او کشورها به خاطر مناسب اقتصادی و سیاسی و همچنان تهدید مستقیم که بر بخش ولایت تاجیکستان ما 20,000 عسکر روسی شاید تعدادش به 40,000 هم رسیده باشه وجود دارد. افغانستان صرف باید خود را نگهدار یک کشور باشند، نه اینکه در مسائل دیگر کشورها حرف بزنه یا عمل را انجام بده.
تشکر دکتر صاحب صافی. پویا صاحب نظر شما چیست که چه تأثیرات را در منطقه میتوانیم پیش بینی کنیم؟
بله، تأثیراتش در قدم اول ما باید بر شما بگویم، به مسئولیت میتونم بگویم که این جنگ بسیار امکاناتش کم است که صورت بگیره. این جنگ چون تأثیرات بسیار منفی از این تمام کشورها قیاس میکنه، مخصوصا روسیه و امریکا. به او خاطر ما بسیار خوشبین به این هستم که جنگ صورت نمیگیره. باز هم براتون بگویم که در صورتی که جنگ صورت بگیره، در صورت ممکن است که اوکراین به دنباس و لوگانسک حمله بکنه و این کشورها را تحت به حساب پوشش نظامی خود قرار بده. در وقت روسیه قسمی که آقای پوتین وعده کرده بود، روسیه دست به زیر علاشه نخواد شیشت. اما ما برای شما به یقین میتونم بگویم که روسیه
پویاسم 150,000 عسکر خودش تیار مجهز اونجا سفربری کرده، جا به جا ساخته. تأثیرش سر منطقه میخوایم ببینیم که برای مردم ما، برای کشورهای همجوار افغانستان چه تأثیر خواهد داشت سرشان.
بله،
ما هم در نزدیکی سرحدات خود پایگاه نیروهای روسی را داریم، دو تقریبا 10,000 عسکر است.
بله، من برای شما یک لحظه اگر اجازه بدین در رابطه با 150,000 هم میگم براتون. 150,000 امکان داره که کم شوه، ایجاد شوه، این معنا نداره، مگر این استقرار این قوای روسیه در سرحدات باقی میمانه تا وقتی که تشنج وجود داره. به هر ترتیب آمدیم سر رابطه با این که با افغانستان چه تاثیراتی داره.
تشنج همی وجود همی نیروها به میان آورده، اگر نی قبل از این تشنج نبود.
تشنج در واقع من برای شما بگم تشنج از سال 1997 شروع شده، از اون سال شروع شده. تشنجات بسیار ای آمده و آمده و آمده پیش رفته.
مسائل چندین دهر اگر با بس بگیریم به جای نخواهیم رسید. فقط میخواییم کوتاه بگوییم در دقایق اخیر برنامه است که سر کشورهای منطقه ما خدا نکرده اگر جنگ شد، ما هم یعنی نگران هستیم که اگر جنگ شد چه تأثیر خواهد داشت سر کشورهای منطقه، معادلات سیاسی افغانستان، ایران، آسیای میانه. فقط اگر کوتاه بگوییم، یک دقیقه باقی مانده، بفرمایید پویا صاحب.
جنگ بازم براتون میگم که صورت نمیگیره بین روسیه و اوکراین، صورت نمیگیره به خاطر که روسیه چنین اقدامات را در دست نداره. جنگ امکان داره که در منطقه لوگانسک و دنسک صورت بگیره، در وقت روسیه هم واکنش خود نشان میده.
تشکر.
بله، و این جنگ صرف تاثیرات اقتصادی زیاد میتونه داشته باشه، نه تنها برای منطقه بلکه برای روسیه. شما بله،
تشکر. وقت ما به پایان رسید. از مهمانان عزیز خود پوهان دکتر ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، و دکتر سمیع الله پویا، کارشناس مسائل سیاسی و روابط بین الملل مقیم مسکو، و شما عزیزان که بحث دنبال کردین یک جهان ممنون. تا هفته آینده و بحثی دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار باشین.
سرا میزنم، سر به سرای جنون از عشق لیلا میزنم. کشتی بشکسته من کی به ساحل میرسد، قطعه ها در عشق خود جور موج دریا میزنم.